أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ثمره اول از ثمرات وجوب مقدمه بود که ما قبول کردیم که بنابر قول صاحب کفایه که قائل بودند مقدمه واجب واجب هست مطلقا، چون محال هست وجوب اختصاص داشته باشد به مقدمه موصله، در دو فرض دلیل وجوب ذل مقدمه با دلیل حرمت مقدمه تعارض میکنه، ولی بنابر مبنای کسانی که منکر وجوب مقدمه هستند یا قائل به اختصاص وجوب مقدمه به مقدمه موصله هستند، تعارضی بین اینها واقع نمیشه و تزاحم بین اینها هست. اون دو فرض، یکی اینه که اون ذل مقدمه مثل انقاض غریق که متوقف هست بر غصب محتمل الاهمیه باشه. خب بنابر انکار وجوب مقدمه یا بنابر اختصاص وجوب مقدمه به مقدمه موصله، با توجه به اینکه در باب تزاحم طبق نظر مشهور محتمل الاهمیه ترجیح دارد، پس واجب است صرف قدرت در انقاض غریق، غصب موصله به انقاض غریق می شود واجب غیری، حال یا واجب غیری شرعی است یا واجب غیری عقلی است، بنابر انکار وجوب شرعی مقدم. و دلیل حرمت غصبم میگوید اگر انقاض غریق نمی کنی غصب حرام است، یعنی غصب غیر موصل به انقاض غریق حرام است، با هم هیچ تعارضی ندارند. اما بنابر مبنای صاحب کفایه، وقتی که انقاض غریق محتمل الاهمیه شد و واجب میخواست بشود، مقدمه او که غصب است باید مطلقا واجب بشود، چه موصل باشد چه نباشد، تعارض میکند با دلیل تحریم غصب غیر موصل به انقاض غریق، چون یحرم الغصب بعد از این که قید لبی داشت که مالم تصرف قدرتک فی واجب اهم او محتمل الاهمیه او مساوی، حرمت غصب مقید شد به فرض عدم صرف قدرت در انقاض غریق که محتمل الاهمیه است. نتیجه این شد که غصبی که موصل به انقاض غریق نیست حرام است. طبق نظر صاحب کفایه چون انقاض غریق محتمل الاهمیه است، او واجب مطلق باید بشود و مقدمه او هم که غصب است واجب غیری مطلق بشود، نمی شود هم مطلق غصب سواء کان موصلا الی انقاض غریق ام لا واجب غیری بشود، در این حال غصب غیر موصل هم حرام نفسی بشود، با توجه به این که صاحب کفایه تعدد عنوان را کافی نمی دانند برای اجتماع امر و نهی. بله، کسی که تعدد عنوان را کافی می داند برای جواز اجتماع امر و نهی و قائل می شود که وجوب غیری تعلق گرفته به عنوان مقدمه، ولی حرمت نفسیه تعلق گرفته به عنوان غصب، طبعا دیگر تعارض نمی کنند، چون تنافی در جعل نیست، اجتماع حکمین مع تعدد العنوان بلا مانع است. اما صاحب کفایی که این را ممتنع می داند طبعا منجر به تعارض می شود. احتمال تساوی هست، ولی احتمال اهمیت انقاض غریق هم به عینه هست.
وقتی اشتغال به ترک قصد داریم مثلا واجب نیست.
فرض این است که انقاض غریق محتمل الاهمیت است. طبق قواعد تزاحم خطاب تکلیف محتمل الاهمیت مطلقا واجب است و نباید ما صرف قدرت بکنیم در امتثال اون واجبی که محتمل الاهمیت نیست. عرض می کنیم انقاض غریق وقتی محتمل الاهمیت شد، پس مقتضای قواعد تزاحم این است که وجوب او مطلق است. وجوب او قطعا مطلق است، چون چه ما قائل بشیم به این که تزاحم مرحله حکم عقل است، در حکم عقل است در مرحله امتثال، چه بگوییم که نخیر، تزاحم مبتلاست به یک قید لبی. قید لبی این است که ما لم تشتغل به واجب معلوم الاهمیه او محتمل الاهمیه او معلوم التساوی. طبعا انقاض الغریق وقتی شد محتمل الاهمیه، ما صرف قدرت بکنیم در انقاض غریق دیگر غصب بر ما حرام نیست، ولی اگر صرف قدرت در اجتناب از غصب بکنیم، صرف قدرت کرده ایم در یک چیزی که نه معلوم الاهمیه است، نه محتمل الاهمیه است، نه معلوم التساوی است، و این جائز نیست. نتیجه این می شود که انقاض غریق باید بکنیم. انقاض غریق که باید بکنیم، مقدمه آن غصب است، طبق نظر صاحب کفایه مطلقا واجب می شود با دلیل تحریم غصب، غصب را که موصل به انقاض غریق نباشد حرام می کند، تنافی پیدا می کنند، و به نظر صاحب کفایه حتی اگر وجوب برود روی عنوان مقدمه و حرمت می رود روی عنوان غصب، تعدد عنوان می شود، اما این رفع تعارض و تنافی نمی کند. یا وجوب برود روی عنوان اجتیاز و طریق، چون مقدمه انقاض غریق اجتیاز و طریق است. حرمت برود روی عنوان غصب، طبق نظر صاحب کفایه رفع تنافی بین این دو حکم نمی کند، چون تعدد عنوان با وحدت معنون به نظر صاحب کفایه این منجر می شود به تعارض و رفع تعارض نمی کند. اما به نظر کسانی که تعدد عنوان را کافی می دانند، اصلا تعارضی پیش نمی آید. عنوان مقدمه واجب می شود یا عنوان اجتیاز و طریق واجب می شود، و اونی که حرام است عنوان غصب است. مگر این که کسی بگوید عنوان غصب عنوان مشیر است، و اون عناوین اولیه که مصداق غصبن حرام میشوند که نظر آی سیستانی و آی صدر هست که طبعا تحریم غصب یعنی تحریم اجتیاز طریق مملوک غیر، و اگر بنا باشد وجوب غیری هم تعلق بگیرد به همین عنوان اجتیاز و طریق الغیر که واقع و مقدمت الانقاض هست، وحدت عنوان می شود و دیگر با وحدت عنوان ادعا شده است که اجماع هست بر امتناع اجتماع حکمین مع وحدت العنوان. در بحوث اینجا مطلبی دارند عرض کنم. ایشان فرمودن که اگر ما بگوییم عنوان اجتیاز و طریق واجب غیری است چون مقدمه واجب است، و عنوان غصب حرام است، و عنوان غصب با عنوان اجتیاز و طریق دو عنوان هستند، اونهایی هم که تعدد عنوان را کافی می دانند برای حل تعارض بین دو حکم، اینجا نباید قبول کنند. چرا؟ ایشان به یک مطلب ظریفی اشاره می کنه، خوب دقت کنید. می گویند که خب انقاض غریق واجب نفسی است، حال چون محتمل الاهمیه هست که این طبق فرض فعلی ما یا طبق فرض دیگر که میخواستیم به اون اشاره کنیم و دیروز اشاره کردیم، معلوم الاهمیه به برکت خود خطاب انقذ الغریق هست، مقدمه انقاذ غریق چیست؟ اجتیاز الطریق. مقدمه این مقدمه چیست؟ ارادت و اجتیاز طریق. پس اراده اجتیاز طریق می شود واجب غیری، و طبق نظر صاحب کفایه ارادت و اجتیاز طریق واجب غیری است ولو بعدن انقاض غریق نکنیم. از طرف دیگر اراده اجتیاز طریق همراه با عدم انقاض غریق، یعنی اجتماع دو مطلب، یک ارادت و اجتیاز طریق، دو عدم و انقاض غریق، این علت تامه حرام است. حرام چیست؟ غصبی که موصل به انقاض غریق نباشد. علت تامه او چیست؟ مجموع ارادت و اجتیاز طریق و عدم و انقاض طریق، مجموع اراده اجتیاز طریق و عدم انقاض طریق علت تام است برای تحقق حرام که عبارت است از الغصب الغیر الموصل الی انقاض طریق. ایشان در بحوث فرمودن شما دلتان را خوش نکنید که عنوان واجب غیری عنوان اجتیاز و طریق است و عنوان حرام نفسی عنوان غصب است و اینها دو عنوانند و ما دو عنوان را تعدد عنوان را کافی می دانیم برای جواز اجتماع امر و نهی، پس تعارض پیش نمی آید. دلتان را به این خوش نکنید، چون این ارادت و اجتیاز طریق به همین عنوان هم واجب غیری است چون مقدمت المقدمه است، مقدمه اجتیاز طریق است، و هم جزء علت تامه حرام است، و علت تامه حرام حرام غیری است و جزء آن می شود حرام غیری ضمنی. این ارادت و اجتیاز طریق به همین عنوان هم میخواد واجب غیری بشه، یعنی محبوب مولا بشه ولو محبوب غیری، هم میخواد جزء علت تامه حرام باشه و مبغوض ضمنی غیری بشود. این محاله، نمیشه یک شیء واحد به عنوان واحد هم محبوب مولا باشه هم مبغوض مولا باشه ولو به نحو بغض ضمنی. پس دلتون رو خوش نکنید بگید خب انقاض غریق واجب نفسی است، عنوان مقدمه هم واجب نباشد، واقع المقدمه واجب باشد، واقع مقدمه اجتیاز و طریق است، اما حرام نفسی عنوان غصب است، اینها دو عنوانند. دلتون رو به این خوش نکنید، چون ما شما رو میبریم به یک جایی که اونجا دیگه گریزی نیست از این که عنوان واحد ارادت و اجتیاز طریق هم مقدمت المقدمه است، چون اجتیاز طریق مقدمه انقاض غریقه، اراده اجتیاز طریق مقدمت المقدمه است، و هم جزء علت تامه حرام نفسی است، چون حرام نفسی الغصب و غیر الموصل الى انقاض الغریق است، غصبی که موصل به انقاض غریق نباشد حرام نفسی است دیگر، چون یحرم الغصب ما لم تصرف قدرتک فی انقاض الغریق، پس غصبی که بعدش انقاض غریق نیست حرام نفسی است. علت تامه این حرام نفسی مجموع ارادت و اجتیاز طریق و عدم و انقاض الغریق است. اراده بکنید اجتیاز طریق را، انقاض غریق هم نکنید، خب این علت تامه است برای تحقق غصب غیر موصل الی انقاض الغریق. علت تامه حرام حرام غیری مبغوض غیری است، جزء آن هم می شود مبغوض غیری ضمنی، و این قابل جمع نیست با محبوب غیری بودن. این محصل بیان ایشان است. حالا بحوس بر اساس مبنای خودشون هم که اراده هم مقدمت المقدمه است سخن گفتم. این فرمایش بحوس به نظر ما ناتمامه و هیچ محذوری نداره که اجتیاز و طریق بشه مقدمه واجب، به عنوان اجتیاز و طریق واجبه غیری بشه، عنوان غصب غیر موصل بشه حرام نفسی، تعدد عنوان هست همین کافی است، و بنابر مسلک صاحب کفایه هم تنافی، و بنابر این که صاحب کفایه میگه مطلق مقدمه واجب است، مطلق مقدمه واجب است، به نظر ما تعارض پیش نمیاد به خاطر تعدد عنوان در متعلق وجوب غیری و متعلق حرمت نفسی، ولو صاحب کفایه تعدد عنوان رو کافی نمیدونه، ما کافی میدونیم. اما این بیان بحوث به نظر ما ایراد داره، اولا با مبنای خودش نمیسازه. چرا؟ برای اینکه بحوث جلد 3 صفحه 28 صریحا گفته بغض ضمنی و حرمت ضمنی محاله. محاله یعنی چی؟ یعنی شارع اگر اومد گفت مجموعه اکرام زید و عمرو مبغوض منه، یعنی چه؟ یعنی نباید زید و عمرو با هم اکرام کنی، یکی رو اکرام میکنی دیگری رو اکرام نمیکنی، مهم نیست، چه بسا واجب هم باشد، اما هر دو رو با هم اکرام نکن، خب میشه بغض استقلالی مجموع الاکرامه. ایشون میگه مبادا فکر کنید که این مستتبه بغض ضمنیست نسبت به اکرام زید، یا مستتبه بغض ضمنیست نسبت به اکرام عمر. چرا؟ برای اینکه این بغض ضمنی اکرام زید میخواد بگه اکرام زید رو ترک کن. بغض ضمنی از توابع بغض استقلالی، بغض استقلالی اقتضا نمیکرد هر دو را ترک کنیم، میگفت هر دو را انجام ندید، ترک المجموع به معنای ترک کلیه ما نیست. پس چطور میتونه این بغض ضمنی بگه ترک کن اکرام زید را و ترک کن اکرام عمرو را؟ اون بغض استقلالی نمی گفت ترک کن اکرام هر دو را، می گفت ترک کن مجموع اکرام این را، با هم هر دو را اکرام نکن. پس این بغض زمینی اگر به این جزء تعلق بگیرد میخواهد اقتضا کند اعدام این جزء را، در حالی که این معقول نیست، چون این بغض زمینی از توابع اون بغض استقلالی مجموع است. بغض استقلالی مجموع اقتضا نمیکرد اعدام این جزء را، اقتضا میکرد اعدام احد الجزء این را، یکی از این دو را انجام نده. پس شما این سطح خودتون در بحث فرمودید حرمت زمینیه و بغض زمینی محاله. پس چیزون اینجا آمدید بر اساس چیزی که به نظر خودتون محاله اشکال میکنید؟ این طبق نظر خود ایشان. ما معتقدیم بغض زمینی و حرمت زمینیه نه تنها محال نیست، بلکه معقول هم هست و واقع هم هست. اما معنای بغض زمینی این است که وقتی مولا مبغوزش اکرام هر دو اینها با هم، اکرام زید در کنار اکرام امر مبغوزشه، اکرام امر در کنار اکرام زید مبغوزشه، نه اکرام زید مجرد، نه اکرام امر مجرد. مگر در محبوب زمینی غیر از اینه؟ مولا اگر امر کرد به اکرام زیدن و امر معن، اکرم هما معن، آیا محبوب زمینیش اکرام زید است ولو امر را اکرام نکنیم؟ بخیر، محبوب زمینیش اکرام امر مقترن به اکرام زید است، اکرام زید مقترن به اکرام امر است، و لذا مولا میگه اکرم هما معن و این اکرمت احد هما فقط اعاقب که اقابه، یک عقاب چرا واجب را ترک کردی؟ چرا اکرام نکردی هر دو را؟ عقاب دوم، اکرام احدهما فقط مبغوض من از اون ایجاد دشمنی میکنه بین این دو، و لذا ثمره فقهی هم داره. ما معتقدیم ظاهر دلیل حرمت تجسیم ذوات ارواح که انصراف دارد به تجسیم کامل همین است که بخشی از آن را هم ایجاد کنید و منظم بشود به ایجاد تتمه آن، این حرام است. شما برف اومده، رفتید برف بازی، حواستون هست نیست مهم نیست، بالاخره مجسمه برفی میخواهید درست کنید. خب شروع کردید مجسمه برفی رو از پاهاش می سازن دیگه، آمدید بالا، آمدید بالا تا سینه، رها کردید، دوست شما آمد تکمیل کرد تا سرش. اگر بگوییم ایجاد تجسیم کامل که حرام است، یعنی مجموع اندامه یک موجود زیروح را ساختن حرام است، این به آخرین جزء می شود. فعل حرام را چه کسی مرتکب شد؟ دوست شما. شما گناه نکردید، بله اعانه بر اسم کردید، اعانه بر اسم هم که آی خویی، آی سیستانی، آی تبریزی میگن اصلا حرام نیست، اما ظاهر دلیل تحریم تجسیم کامل اینه که کل این فعل حرام است. شما که میدانید دوست شما تکمیل خواهد کرد این مجسمه برفی را، شما هم که نیم آن را میسازید تعاون بر اسم میکنید، یعنی مشترکاً این گناه از شما و از دوستتان صادر میشود و این قطعاً حرام است. پس ما منکر حرمت زمینی نیستیم. حرمت زمینی یعنی این فعل در کنار اون جزء دیگر مبغوض زمینی و حرام زمینی هست. حرمت زمینی هست دیگر، مرکبی اینجا هم همین است دیگر. اینجا فرض این است که غصب غیر موصله به انقاض غریق موجود می شود چون علت تامش موجود می شود. علت تامش دو جز دارد، یکی اراده اجتیاز طریق و دیگری عدم انقاض غریق. اما جواب این است که ما تابع استظهار از ادله ایم. این که مثلا در مثال تجسیم کامل ذوات ارواح میگیم استظهار میکنیم که کل این تجسیم حرام است، ولی اگر دلیل بگه تکمیل آن حرام است، ملتزم میشیم فقط کار اون دوست شما حرام بوده است. در اینجا که ما لفظ نداریم، عقل است، میگوید علت تامه حرام حرام غیری است، اما لسان که ندارد. قدر متعقنی که آخرین جزء آن حرام غیری است، آخرین جزء آن عدم انقاض غریقه. اراده اجتیاز طریق که میکنی این دلیل نداریم که مبغوضه، آخرین جزء این علت تامه حرام نفسی که الغصب الموصل هست، عدم و تعقبهی به انقاض الغریق هست. اون عدم انقاض غریق جز اخیر علت تامه حرام است، او حرام زمنی است. دلیل نداریم که این ارادت و اجتیاز طریق حرام زمنی باشد. پس جواب صحیح اینه که بگیم امکان دارد تعلق حرمت زمنیه و بغض زمنی به جزء حرام مجموعی، ولیکن در اینجا دلیلی بر آن نداریم. خب پس ما بله علت تامه حرام نفسی حرام غیری شرط ندارد، علت تامه حرام نفسی حرام غیری است. اجازه بفرمایید. پس ما پذیرفتیم در دو جا تعارض هست به نظر صاحب کفایه. یک جایی که ذل مقدمه محتمل الاهمیه باشد تعارض می کند با دلیل حرمت مقدمه نسبت به مقدمه غیر موصله که تعارض کرد، یعنی کلن تعارض می کنند. فقط بعد از ارتکاب مقدمه دلیل وجوب ذل مقدمه اون وقت بلا معارض است. فرض دوم هم اشاره کردیم که این ذل مقدمه معلوم الاهمیه باشه، لا من الخارج من هذا الخطاب، یعنی اگر واجب باشد اهم است، اما واجب هست یا نیست دلیل باید بگوید. اینجا هم دیروز عرض کردیم تعارض میکند با دلیل تحریم مقدمه و طبق نظر صاحب کفایت تعارض که کرد تساقط میکنند و این میشه ثمره اول بحث وجوب مقدمه. خب از این بحث بگذریم، یک نکته ای رو در اینجا مناسب هست مطرح کنیم و اون نکته اینه که در این فرضی که واجب اهم مثل انقاض غریق بر مقدمه حرام توقف داره، خب ما ملتزم شدیم غصب که مقدمه انقاض غریق است، اگر موصل نباشد به انقاض غریق حرام است، اگر موصل باشد به انقاض غریق حرام نیست. حالا واجب غیری هست یا غیری نیست، خب صاحب فصول میگه واجب غیری است، ما میگیم واجب غیری نیست، ولی حرام نفسی هم نیست در فرضی که این غصب موصل باشد به واجب اهم. حالا بحث در اینه آیا قدر متعقم از حلیت این غصب جایی نیست که هم موصل باشد و هم قصد توسل داشته باشیم؟ یعنی اگر ما قصد توسل نداشتیم رفتیم ببینیم چه می شود، برویم حالا کنار استخر صد و صدای این غریق بلند است، اونجا تصمیم می گیریم که انقاض بکنیم او را یا نه، فعلا قصد انقاض نداریم، رفتیم اونجا دلمان سوخ و رفتیم انقاض کردیم غریق را، این غصب ما واقعا موصل بود ولی ما قصد توسل نداشتیم، آیا این حرام است یا حرام نیست؟ در بحوث فرمودن برای چی این حرام باشه؟ وجهی ندارد این حرام باشد. ثبوت حرمت برای این غصب موصل که ما قصد توسل به آن نداریم لغو محض است، چون بالاخره مولا که نمیتونه هم حفظ کنه مصلحت انقاذ غریق را و هم اجتناب بشه از مفسده غصب. بالاخره ما وقتی که مصلحت انقاذ غریق اهم بود، مصلحت انقاذ غریق رو استیفا کردیم ولو مستتبه وقوع در مفسده غصب باشه. مولا فدا کرده این مفسده غصب را، گفته فدای سر اون غریق متدین و مؤمنی که میخواهید او را انقاذ کنید. وقوع در مفسده غصب چیزیست که مولا به خاطر حفظ مصلحت انقاذ غریق از این مفسده غصب صرف نظر کرده و چشم پوشی کرده. به نظر ما این فرمایش بحوث ناتمامه. ما چه میدانیم؟ شاید مولا میبیند کسی که غصب میکند ولی قصد توسل ندارد فعلش مصداق تجریست، چون استصحاب میگوید این غصب بعدش انقاذ غریق واقع نخواهد شد، چون بنابراین انقاذ غریق ندارد این شخص فعلا. استصحاب میگوید اگر شک هم دارد در انقاذ غریق، استصحاب میگوید هازا لا ينقذ الغریق، استصحاب استقبالی است دیگر. پس این غصبی را که این شخص مرتکب میشود تعبد میگوید این غصب موصل نیست، غصب غیر موصل است. ولو فی علم الله غصب موصل باشد او تجری کرده است. احتمال نمیدید مولایی که به دنبال این است که عبدش مرتکب قبیح نشود اکتفا کرده است در رفع ید از حرمت غصب به همین مقدار غصبی بر تو حلال است که هم موصل باشد به انقاذ غریق، هم قصد توسل بکنی، چون تا قصد توسل نکنی این فعل مصداق تجری و حد که مولا می شود. این رو شما احتمال نمیدید؟ وقتی اینو احتمال میدید به چه ملاکی از اطلاق حرمت غصب رفعیت میکنید؟ از ضرورات تو تقدر و به قدره ها. به هر حال از این بحث بگذاریم. یک نکته دیگه هم در ادامه این ثمره اولا مطرح شده، اون رو هم عرض کنیم وارد ثمره دوم بشه. مرحومای خویی به مناسبت فرموده که آقا تو این ثمره اولا بحث در جایی بود که مقدمه منحصره واجب نفسی حرام هست، اما اگر نه مقدمه واجب دو فرد دارد، فرد حلال فرد حرام. مثلا شارع گفته اسعد الستر، یک سلم غصبی داریم یک سلم مباح داریم، نصب سلم غصبی حرام است نصب سلم مباح حلال است. ایشان فرموده است که وجدان حاکمه. اگر مقدمه واجب واجب باشه یا مقدمه موصله واجب واجب باشه فرقی نمی کنه، چه نسب سلم مباح چه نسب سلم مغصوب، هر دو ملاک مقدمیت درش هست. وجهی نداره منحصر بکند شارع وجوب غیری را به اون نسب سلم مباح. محاضرات جلد 2 صفحه 431. و واقعا این عجیبه، خلاف وجدانه که مولا وقتی شوق دارد به صعود عبد الستر و میبیند یک سلم مغصوبی هست و یک سلم مباح، شوقش به نسب سلم لا به شرط باشد، نسبت به نسب سلم مقصود. بلوجدان اگر شوقی دارد شوقش متوجه نسب سلم مباه می شود، نه به خاطر اینکه فقط او مقدم است، به خاطر اینکه اون سلم مقصود مانع دارد از انبساط شوق غیری با هم. و الا جناب آقای خویی میدونید این مطلب شما سر از کجا در میاره؟ سر از این در میاره که شمایی که امتناعی هستید، میگید اجتماع امر و نهی ممتنع است ولو با تعدد عنوان، وقت بگید اون نسب سلم مقصوب هم دیگر اون که اقتضا اون میگه یحرم نسب سلم مقصوب، با این یجب نسب سلم بشه اجتماع امر و نهی ولو نسب سلم موصل الی صعود، بس در ولو نسب سلم موصل باشد، اون وقت شما که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شما چیکار میکنید؟ خب شما طبیعی است که نسب سلم مقصود بگید نهیش مقدم است بر این امر، شما که دیگه طبق مبنای خودتون ولو از باب امتناع اجتماع امر و نهی باید اختصاص بدید وجوب غیری را به مقدمه حلال. ایشان میگه الوجدان حاکمان بناء علی قبول کبرا وجوب المقدمه ولو فی خصوص المقدمه الموصله به وجوب الجامع بین افراد المقدمه حتی المحرمه منها لان ملاک الوجوب الغیری اما هو توقف الواجب علی المقدمه او التوسل بها الی و هما مشترکان بین المباح و الحرام. در حالی که غیر از این که خلاف وجدان از سخنان ایشان، خلاف مبنای خود ایشان هم است، چون به اجتماع امر و نهی کشیده می شود و نهی از نسب سلم مقصود مانع از اطلاق وجوب غیری است. چطور وجوب غیری مطلق است و شامل این فرد حرام هم می شود؟ خب از این بحث بگذاریم، اما بحث از ثمره دوم رو بهش اشاره می کنم. اول وقت رفتید مسجد، میخواهید نماز ظهر و عصر بخونید، دیدید که یک گوشه ای از مسجد نجسه. خب ازاله نجاست از مسجد هم که واجب فوریه، بنابر این که هر زدی متوقف است بر عدم زد دیگرش، که برخی در بحث زد اختیار کردن، پس واجب که ازالت و نجاست عن المسجد است متوقف است بر ترک نماز اول وقت. ترک نماز اول وقت میشه واجب غیری. وقتی ترک نماز اول وقت شد واجب غیری، نقیزش که نماز اول وقته میشه ضد عام واجب. کسی که مقدمه واجب رو واجب میدونه دیگه مسلم امر به شی مقتضی امر غیری به مقدمش هست، مسلم امر به شی هم مقتضی نهی غیری از نقیزش هست. اینه که نمیشه این کار بکنیم. اینا دیگه یا همشو با هم باید بپذیریم یا هیچ کدوم رو نپذیریم، ولی زبا بحوث همه اینا رو پذیرفته. خب وقتی اینجوری شد، پس امر غیریه به ترک نماز اول وقت مستتبع نهی غیریست از خود نماز اول وقت، و نهی از نماز اول وقت نهی از عبادته و مقتضی فساده. حالا یا چون خود نهی مقتضی فساده، خود مبغوضیت مقتضی فساده ولو مبغوضیت غیریه، یا از این باب که این نهی مانع از اطلاق امر به نماز نسبت به این نماز اول وقت میشه، این نماز میشه فاسد. صاحب فصول گفته که خیلی ثمره خوبیه، کسی که مقدمه واجب رو مطلقا واجب میدونه باید این نماز اول وقت را عند وجوب الازاله باطل بدونه. اما من صاحب فصول چون قائلم به اختصاص وجوب به مقدمه موصله، برای شما اثبات میکنم که طبق مبنای من این نماز ولو در وقت وجوب ازاله هیچ مشکلی ندارد و این نماز صحیح است. انشاءالله تقریبش رو فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.